بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بیماری سختی که در همه دورانها امتها گرفتارش بودن، و این بیماری منشأ همه مفاسد، تباهی ها، فساد ها و گناهان و معاصی بود، خلأ باطن مردم از مسئله با عظمت توحید بود. شعار همه انبیاء خدا از ابتدای بعثتشون تا روز شهادتشون یا روز درگذشتشون لا اله الا الله بود. اونهایی که از انبیاء خدا توحید رو پذیرفتن از همه مفاسد و معاصی و تباهی ها در امان ماندن. اونهایی که قبول نکردن توحید و از هیچ فسادی و گناهی در امان نماندن، خیر دنیا و آخرتشون رو از دست دادن. به هر ظلمی، به هر ستمی، به هر تجاوزی، به هر خیانتی، به هر مکری، به هر دغلکاری به اندازه میدانی که در اختیار داشتن دوچار شدن. این معنا رو میتوان از آیات قرآن و روایات به دست آورد. شیخ مفید عالم بسیار پرمایه است. این لقب رو هم عالمان غیر شیعه به او دادن، هم مدرس فوق العاده‌ای بوده، هم مربی قدرتمندی بوده، هم شاگردان مهمی رو در مدرسه اهل بیت مثل سید رضی مؤلف نهج البلاغه و سید مرتضی رو تربیت کرد و هم کتاب‌های زیادی رو نوشت که شیخ طوسی بر بعضی از کتاب‌های او شرح مفصلی داره. یکی از کتاب‌های مهم ایشون کتاب ارشاد از قول رسول خدا در این کتاب روایت مهمی رو نقل میکنه در باب توحید، شناخت خدا، پرستش خدا. بسیار روایت پر ارزشیه که پیغمبر اکرم در این روایت همه خوبی های دنیا و آخرت و پیروزی ها رو در گرو توحید می دونن. حقیقت هم همینه. زندگی پاک همه انبیاء الهی و ائمه و اولیاء خدا همین حقیقت بود. شما از هیچ پیغمبری طبق آیات قرآن هیچ گناه باطنی و ظاهری رو سراغ نمیگیرید. به خاطر همین توحید، اون معرفتی که به خدا داشتن و بندگی که از برکت این معرفت داشتن. همه وجود انبیا خیر محض بود، همه وجود ائمه خیر محض بود. شیخ طوسی از امام صادق روایت مفصلی رو نقل میکنن که در جمله اول روایت امام ششم می‌فرماید نحن اصل و کل خیر، ما ریشه همه خیر هستیم. خب اگر ائمه انبیا خودشونو معرفی نمی کردن، کی می تونست معرفیشون بکنه؟ این روایاتی که انبیا و ائمه در اون روایات خودشونو معرفی میکنن، خودستایی نیست، تعریف از خود نیست، معرفیه، بر این که مردم عالم بدونن این که وجود این بزرگواران خیر محضه علتش چیه؟ سبب و مایش چیه؟ که دیگران هم درس بگیرن از راه و روش اونها پیروی کنن. پیغمبر می‌فرماید انا ادعوکم الی کلمتین خفیفتین فی اللسان ثقیلتین فی المیزان، من شما رو به دو کلمه دعوت میکنم، این دو کلمه جاری شدنش بر زبان خیلی راحت، خیلی آسانه. الان 2 میلیارد جمعیت بر زبان جاری میکنه. مکه و مدینه دیدید، قبل از نماز صبح، بعد نماز صبح نشستن و این دو کلمه رو بر زبان جاری میکنن، خستم نمیشن، گاهی هم خوابشون میبره. اما این دو کلمه در عمل بسیار سنگینه، یعنی همه مردم تن به این دو کلمه در عمل نمیدن. همه امت ها این گونه بودن. اگر همه مردم به این دو کلمه در عمل تن بدن و اگر امت من در عمل به این دو کلمه تن بدن، پیغمبر می‌فرماید دنیا و آخرت رو به دست میارن. بر تمام امتهای عالم پیروز میشن، شکست براشون معنی نداره. از آتش جهنم به خاطر این دو حقیقت نجات پیدا میکنن. تدخلون بهم الجنه، با این دو کلمه وارد بهش میشن اگه تن به عمل بدن. شهادت و الله اله الا الله، به کی توحید، یعنی بیان تمام معبودهای باطل رو از زندگی بیرون کنن، هر چی شیطانه برانن و زیر بار دعوت هیچ نوع شیطانی نرن. شما از اول تا آخر قرآن ببینید خداوند متعال چقدر مردم رو دعوت کرده که شیطان رو نفی کنید، چه شیطان ظاهری رو چه شیطان باطنی رو. قوی ترین شیطان باطنی که خود قرآن مجید تعبیر میکنه از او حواس، هوا با هی دو چشم. ارایت من اتخذ الهه هواه، هوا یعنی مجموعه خواسته های نامشروع که هر کدامشان به یه نوع لذت حرام گره خورد. اکثر مردم عالم هم هر خواسته ای رو که به لذت حرام گره خورده سریع تسلیمش میشن، اما خواسته ای که ظاهراً براشون لذت نداره راحت تسلیمش نمیشن. خواستهای پروردگار در ظاهر امر لذتی نداره. حالا آدم صبح از خواب شیرین بلند شه نماز بخونه، چه لذتی داره؟ یا ماه رمضان 16 ساعت غذا نخوره، آب نخوره، چه لذتی داره؟ یا بلند شه بره تو گرمای تیر و مرداد تو بیابان عرفات و منا و مشعر با دو تا پارچه به سر ببره 5 شبانه روز و بیاد تو 2 میلیون جمعیت با اون همه فشار دور خانه بگرده، تو صفا و مروه بگرده، چه لذتی داره؟ یا به امر پروردگار دست کنه تو جیبش و از مالی که به زحمت به دست آورده در جایی که پروردگار فرموده هزینه کنه، چه لذتی داره؟ الان در ظاهر امر چه لذتی داره که من 10 میلیون تومان بدم برای ساختمان یه مسجد، یه درمونگاه، یه خونه، تعمیر یه خونه خراب یه آدم مستحق؟ ظاهراً خواستهای پروردگار لذت ظاهری نداره. حالا باطنشو پروردگار عالم می‌فرماید بهشته، بهشت ابدی، بهشت دائمیه، اون یقین میخواد که با اون یقین آدم به انجام خواسته های پروردگار اقدام میکنه، ولی ظاهر خواسته ها لذتی نداره، مخصوصا برای جوونا. اما خواسته های نفسانی که هر کدامش گره به یه لذت حرام بدنی یا خیالی داره یا مالی، خب کششش خیلی قویه، میبره، سیله، توفانه، شدیده، پرقدرته. این حواس. ارایت من اتخذ الهه هوا، اله یعنی معبود، معبود یعنی مورد عبادت و بندگی. آیه خطاب به پیغمبره، ندیدی کسی رو که معبودشو هوای خودش قرار داده؟ یعنی معبودشو به جای من هوای خودش قرار داده. یه جابجایی بسیار خطرناک انجام داد. در این جابجایی شیطان درون رو به جای خدای عالم گذاشته، جهنم رو به جای بهشت گذاشته، شر رو به جای خیر گذاشته و با هیجان و حرص هم دنبالشه، چون لذت ظاهری داره. باورش هم نمیشه که زیر این لذت ظاهری هفت طبقه دوزخ قرار داره. اینو باور نداره. باور نداره زیر این لذتها آتشهای زبان دار جهنمه. اینو باور نداره. اگه قرآن رو باور بکنه که دیگه هوای نفسش معبودش نی، معبودش میشه پروردگار. این همه فساد و تباهی و گناه مال اینه که در روزگاران امتها خدا را از زندگی درون و برون خودشون کنار گذاشتن، ضد خدا رو به جای خدا انتخاب کردن، تمام رنج عبادت و اطاعت و بندگی رو هم بردن به طرف معبود ضد خدا، نه اینکه از عبادت آزاد باشن. دارن عبادت میکنن اما معبود باطلو دارن، رنج بندگی میکشن اما پای معبود باطل، دارن مال و جان و لذت ها رو قربانی میکنن اما پای معبود باطل، نه اینکه حال خدا رو رها کردن آزاد شدن و راحتن و هیچی عجیبشون هزینه نمیشه. چرا؟ همه چی رو دارن هزینه میکنن اما به باطل، اما ناروا، اما به ناحق، اما نادرست، که مجموع این هزینه‌هایی که دارن میکنن تبدیل به آتش دوزخ میشه. اونایی هم که ظاهرن لذتی نمیبرن، مجموع هزینه‌هایی که دارن میکنن تبدیل به روزات، یعنی باغهای بهشتی میشه که در اون باغها تا ابد در گشت و گذار خواهند بود. حالا از چشمدارای عالم بشنوید. چشمدارای عالم کیان؟ اونایی که حقایقو میدیدن و میگفتن. من که دارم برای شما میگم، من یا تو کتاب یا تو قرآن یا تو روایات دیدم و دارم براتون میگم. اونایی که گفتن و از قولشون در کتابها آمده، اونا دیدن و گفتن. یکی از اونایی که می دیده و می گفته یقینا، چون علم اونا علم یقینی بوده، یا به قول قرآن مجید در سوره آل عمران علمشون علم راسخ بوده و راسخون فی العلم. اونا می دیدن و می گفتن. یا از مبدع و منبع اصلی می شنیدن و می گفتن. شما نهج البلاغه رو ببینید. قرآن مجید یه آیه داره در سوره مبارکه نور، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. همین یه قطعه، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. امیر المؤمنین در توضیح این ذکر الله قوغا کرده، یه خطبه کامل جامع درباره این لا تلهیهم عن ذکر الله داره، خیلی خوندنی. یه جملش اینه، این خیلی عجیبه با که حالا حضرت علنی نمیگه مطلب درباره ما اهل بیته، همون معلومه که مطلب درباره اهل بیته، درباره کسی دیگه نیست. میگه اینا کسانی هستن که خداوند از طریق قلبشون با اونها راز و نیاز میگه، نه اینکه اینا نصف شب بیدار میشن با خدا راز و نیاز میکنن. میگه خدا با اینان راز و نیاز میکنه. خب خدا بهشون میگه، اینان به مردم میگن. حالا مردم یه عده کمشون باور میکنن، یه عده هم باور نمیکنن. خوشحال اونایی که باور میکنن، بیچاره اونایی هم که باور نمیکنن. یه کسی باور میکنه میشه مالک اشتر، یکی باور میکنه میشه اویس قرن، یکی باور میکنه میشه کمیل ابن زیاد نخعی، یه عده‌ای باور میکنن در یه سطح پایین‌تر یقیناً میشن مثل من و شما. من و شما باور کرده ایم، ای باور کرده نبودیم این نبودیم. یعنی ای باور کرده نبودیم، من و شما هم الان هم عرق خور بودیم، هم قمارباز بودیم، هم با همین سن زناکار بودیم، هم رباخور بودیم، هم تقلب میکردیم، هم دروغگو بودیم، هم مردم بدتینتی بودیم، هم متقلب بودیم، هم ظالم بودیم. این که ما این کارا رو نمی کنیم یه مقدار باور کردیم، اونی که بیشتر باور کرده و بالاتر از ماست، اونی که بیشتر باور کرده مالک اشتر شده، اونی که کل وجودش باور شده شده امیرالمومنین. مختلف صفها، قرآن مجید هم اینو قبول داره. سوره واقعه رو بخونید، ابتداش میگه و سابقون از سابقون اولائکل مقربون، بعد میگه و اصحاب الیمین، یعنی اینا در رده بعدن. که از پیغمبر اکرم پرسید ابن عباس از سابقون، از سابقون معلومه که کیان، انبیا از سابقون، از سابقونن. اصحاب الیمین کیان؟ من آیه رو نمیفهمم. با اینکه ابن عباس عرب بود و پسر عموی پیغمبر بود و پدرش هم عرب بود، مادرش هم عرب بود، ولی آیه مبهم بود. تا حالا همچین جملاتی نشنیده بود، مال زمان جاهلیت که نبود، این مال بعد به سطح پیغمبر. اصحاب الیمین منظور کیان یا رسول الله؟ خب و سابقون برای ابن عباس روشن بود، انبیا هستن و اوصیا انبیا، اما اصحاب یمین کدوم طایفن؟ مال کیان؟ پیغمبر دستشو گذاشت شونه امیرالمومنین، فرمود شیعیان علی اصحاب یمینن. خب معلومه رده بندی ها. اگه ما از نظر ظرفیت، ایمان، یقین، علم، عبادت به اندازه انبیا بودیم، من و شما یه پیغمبر بودیم، ما در مقامات بد قرار داریم و اهل نجاتیم مسلمن. یعنی در این زمینم شما نباید شک بکنید، خدا نمیپسنده شک کنید. باید یقین به نجات خودتون داشته باشید، ولی این نجات رو زخمی نکنید. یعنی مغرور به نجات نشید که بیفتید تو گناه کبیره یا کم کردن عبادت. دلتون خوش باشه به نجات، ولی نجات رو ضربه نزنید، نگرش دارید. شما تا زنده ایم در خطریم، نباید اجازه بدیم که خطر به ما ضربه بزنه، این اجازه رو نباید بدیم. توحید، معرفت الله و عبادت الله، این آدم محافظت میکنه، این باعث میشه. پیغمبر میفرماد اگر همه امت اهلش بشن عملاً تدخلون بهم الجنه و تنجون بهم النار، با این دو حقیقت از جهنم نجات پیدا کنن، با این دو حقیقت، با این دو حقیقت وارد بهش بشن، با این دو حقیقت تملکون بهم العرب و العجم، مسلط بر همه ملت‌های عرب و غیر عرب بشن، و تنقاد و بهم الامم، با این دو حقیقت همه جوامع جهان مطیع امت من بشن. الان که نیستن، الان که اونا دارن به ما زور میگن، معلوم میشه توحید در امت ضعیف، در جمع امت ها، نه در افراد. در افرادی از امت توحید قویه، ولی 10 نفر 20 نفر که زورشون به این سطح وسیع ستمگران عالم نمیرسن. حالا ببینیم چشمدارا راجع به خواسته های خدا که ظاهراً لذتی نداره چی میگن. منظورم لذت بدنی نداره. امیرالمومنین میفرماید فإن الجنة محفوفة بالمکاره، خداوند بهشت رو به ناخوشایندها پیچیده. عبادات لذتی نداره، مکروه. فإن الجنة محفوفة بالمکاره، مکاره در اینجا یعنی اموری که لذتی ندارن. خال خود و خدا ما بیم نیم ساعت وایسیم 8 رکعت نماز بخون، هی سر پا وایسیم، بعد دستامون رو بلند کنیم 1 دقیقه 2 دقیقه قنوت بخونیم، بعد کمرمون رو خم کنیم، مخصوصا اگه نماز آروم هم بخونن، بعد بریم سجده، تشهد. حالا کمر دردم داشته باشیم دکتر بگه وایساده نه، نشسته نماز بخون، با درد، با زانو درد، با پهلو درد، خب این چه لذتی داره؟ علی امیرالمومنین میبینه که خدا بهشت رو به همین نمازی که برای من لذتی نداره پیچیده. کی این بهشت از این پیچیده شده در میاد؟ وقتی که زمان زندگی من در دنیا تموم بشه، عمر بره کنار، از لابلای نماز من، روزه من، حج من، پول خرج کردن من، عبادت من و گریه های من بهشت بیاد بیرون. اون وقتی که تو عالم برزخ، تو عالم برزخ که مؤمن تمام نعمتهای بهشت برزخی رو میبینه، فرشتگان بهش میگن خوبه وضعت؟ میگه خیلی خوبه. میگن آرزویی داری؟ میگه بله. چی؟ خدا منو به دنیا برگردونه. دوباره برای چی به دنیا برگردی؟ بری تو این شلوغی و ترافیک و خاک و خل و دود و دم؟ میگه برم باز عبادت خدا رو ادامه بدم، چون اونجا بیشتر میفهمه عبادت و توحید یعنی چی، چون پرده ها کنار رفته، بهشت از دل این عباداتی که روی بهشت پیچیده شده بود باز شده، تازه ارزش عبادات رو لمس میکنه. و الله اکبر از پنج تا آیه قرآن که فریاد جهنمی ها رو بیان میکنه، یکیشو براتون بخونم. اونایی که 70-80 سال آی عرق خوردن، کیف کردن، قمار کردن، لذت بردن، روابط نامشروع داشتن، لذت بردن، شهوترانی کردن، لذت بردن، ربا خوردن، ثروت حرام اندوختن، چشم آزاد داشتن، گوش آزاد داشتن، عروسی های مختلط داشتن، فإن النار محفوفتون به شهوات، جهنم پیچیده به لذت های نامشروعه. وقتی این پارچه لذت ها رو واکنه خدا و از زیرش آتیش دراد، اون وقته که دوزخیان و هم یسترخون فیها، در جهنم با هر چی قدرت دارن فریاد میزنن ربنا اخرجنا منها، خدای ما رو از این جهنم بیرون بیار، خدای ما رو بیرون بیار، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تا بریم و روشمون رو عوض بکنیم، اعمالی غیر اونایی که انجام میدادیم انجام بدیم. جوابشونو میدم، اولم نو امرکم ما یتذکر منها ما تذکر، به اندازه‌ای که یک کسی بیدار بشه من به شما عمر ندادم. اولم نو امرکم ما یتذکر فیه ما تذکر فذوقوا، چه چنین عذابو، فمال ظالمین من نصیر، برای شما ستمکاران در این روزگار قیامت یک دونه یار پیدا نمیشه. در جهنم هم بسته، از راه بیرون رفتی براتون وجود نداره. این حرفه انسان چشم داره درباره اونایی که اهل توحید و عبادت هن، درباره اونایی که اهل شرک و هواپرستی و بت‌پرستی و لذت گرایی هن. تا باز ببینیم قرآن در این موضوع چه مسائلی رو مطرح کرد. خدایا عمر که مثل برق داره میگذره، به حقیقت ابی عبدالله لذت فهم معارف قرآن و روایاتو به ما بچشون، حیف بمیریم و خیلی نفهمیم، حیف. خداوندا به فریاد دلم رس، کسی بی کس توی همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار منه. خدا یار من، شهاجت بیش از 50 سال برادر و خواهر و درباره ابی عبدالله آیه خونده، روایت خونده، کتاب دیده، ولی هنوز نتونستم بفهمم وجود مقدس ابی عبدالله چه مقامی داره، چه عظمتی داره. اگر بخواید بدونید اولین کسی که برای ابی عبدالله روزه خونده، شما رو باید ارجاع بدم به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که اوائل قرن چهارم نوشته شده، یعنی 1200 سال پیش. در جلد اول این تفسیر، اولین کسی که بر ابی عبدالله روزه خونده وجود مقدس پروردگار، اولین مسلم جبرئیل بعد از این که جبرئیل روزه رو شنید خطاب رسید برای این که توبه آدم قبول بشه برو این روزه رو براش بخون تا شروع کنه به گریه کردن من توبهش رو قبول میکنم آدم بهش بگو صغیر و یمیت و بچه کوچیکاش از تشنگی میمیره و کبیر و جلد و منکمه برای این که لغت منکمشو معنی کنم پوست ماهی وقتی از آب گرفته میشه خیلی صاف و براده ولی وقتی تو ماکدو به سرخش میکنن دیدی چگونه جمع میشه و خشک میشه آدم از تشنگی پوست بدنشون خشک میشه و جمع میشه به آدم بگو کار تشنگی خود حسین من به جایی میرسه که هوا رو به صورت دود میبینه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم ازقنا حلاوة ذكرك اللهم ازقنا حلاوة عبادتك اللهم ازقنا حلاوة شكرك اللهم ارزقنا حلاوة معرفتك